بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه ششم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع سلیقه شناسی، استاد عجمی، اردیبهشت ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب با اجازه شما ما یک مقداری از بحث مدل آشناییمون که مونده اونو تکمیل بکنیم، بعد وارد بحث این جلسه‌مون که خودشناسی باشه بشیم. داشتیم مدل پیشنهادی رو توضیح میدادیم. خب اون سیبل انتخاب که بحثش تمام شد، وارد بحث جلسه خواستگاری شدیم. تو جلسه خواستگاری یکی مشاهده رو داشتیم، توجه به اطراف، و یکی هم گفتگو. درسته؟ توی گفتگو، زمان گفتگو در مورد صحبت کردیم، در مورد مکان گفتگو صحبت کردیم. خب افرادی که باید باشن رو هم گفتیم. بریم سراغ محتوای گفتگو. نسخت هم بهتر شده؟ زمان رو گفتیم که توی یک جلسه تمام نشه، درسته؟ این طولانی باشه، همین که چند جلسه باشه، همین که بین 3 جلسه تا 7 جلسه طول بکشه. این حداقل برای این حجم از اطلاعاتی که میخوایم، این حد از جلسات رو تقریبا میخوایم بتونیم متوسط.
در مورد زمان گفتگو من یه نکته
هست. حتماً بفرمایید.
یا حالا بعضی از مشاورا میگن اینه که به جای اینکه مثلا 10 جلسه 2 ساعته یا 3 ساعته مثلا دختر و پسر با هم صحبت بکنن، 5 جلسه 6 جلسه 5 6 ساعته باشه. یعنی طرفین خستگی هم دیگه رو ببینن. مثلا
ببینید
خواسته رفته نباشه این جلسه در یک
من احساس میکنم که یک مقداری ببینید، من نگاه مشاوره مختلف رو دیدم توی حیطه ازدواج. خب مثلا یکی از اساتید خود ما که حالا از اساتید دانشگاهی هم بودن ایشون، ولی خب انصافا متدین و خیلی فرد من قبولش دارم، خیلی قبولش دارم، از اساتید خیلی خوب دانشگاه است ایشون، الان استاد تمام رشته روانشناسی هست ایشون. مثلا ما وقتی که بحث آزمون‌های روانشناختی رو میشه ایشون میخوندیم، ایشون اون موقع به ما گفتش که ببین نظر من اینه که دختر و پسر 3 ماه باید قبل از ازدواج با هم رفت و آمد داشته باشن تا بتونن همدیگر رو بشناسن. خب ما گفتم که خب استاد از نظر شرعی خب این چجوری درست میشه؟ گفت حالا این 3 ماه رو عقد موقت کنیم. خب ما بررسی که کنیم این عقد موقت آسیب داره؟
شرطی.
چی؟
شرطی
چیه؟
اگه
بذار عرض
میکنی
ولی
شرط
میذاری
که
تو این حرف. آها فهمیدم. یه شرط زنده. نه حالا اون شرط باش کار ندارم.
سر اصل
مطلب. کاری باش ندارم. اما نه آسیب داره. یعنی شما وقتی که عقد موقت برای شناخت انجامید، ببینید یه وقتی افرادی میان قبل از عقد دائم میشن عقد موقت دارن برای اینکه مراسم باشه، اون کاری ندارم. اون مسئله نیست. اما کسی که برای شناخت عقد موقت داره انجام میده، این دچار آسیب میشه. چون عقد موقت خیلی از ولو شرطی هم باشه به قول آقا، خیلی از مرزها رو کنار میذاره و فرد هیچ‌وقت از ذهنش بیرون نمیره، آسیب داره. یعنی ما عقد موقت رو توصیه نمی‌کنیم. اما اون چیزی که شما میفرمایید که مثلا بگید که خب من احساس میکنم دلیل یک همچین خواسته ای اینه که میگه که من میخوام حالات غیر معمول فرد بدم. فرد داره نقش بازی میکنه، داره تا چند ساعت دیگه یه ذره که خسته شد، یه ذره از اون فضای رسمی اومد بیرون، دیگه داره نقش نمیتونه بازی بکنه. ببینید اولا حالا خوبه، قابل احترام، خیلی هم قابل استفاده است، بعدم بررسی بشه. من اظهار نظری هم به این نمیکنم، اما اون چیزی که ما متوجه شدیم اینه که وقتی که شما یک زمانی رو مشخص میکنید برای شناخت، ببینید من یک چیزی توی محتوای گفتگو دارم و اون اینه. حالا چند نکته دارم، مثلا بگو سوم چهارم و چهارم بشه برمیستم. میگم محتوای غیر کلامی رو توجه نکنید. یعنی چی؟ یعنی ببینید خیلی وقتا ما از حرف شما یک چیزی متوجه میشم، یه وقتا از مفهوم حرف شما، از بادی لنگویج شما، از شیوه بیان شما میخوام مطلب بکشم بیرون. چرا؟ چون که مثلا میخوام خیلی زرنگ بازی در بیارم، میخوام میگم خیلی زرنگ، خیلی عالیمه. خب تو چرا اینطوری گفتی؟ اصلا نمیگم بهش ها. تو زن ببین چجوری گفت، دیدی اونو چجوری صداشو کشید، چرا اینو اینطوری، چرا اینو با بیحالی گفت، چرا اونو ببین ما اینو قبول نداریم. آقا حرف میزنه تو به منطوقه که به همون حرفش توجه کن، دست شما درد نکنه، به همون حرف توجه کن. چیکار داری که حالا اینو با چه لحنی گفته، با چه حالتی گفته، خستگی گفته، چشاش رفته رو هم، چشاشو باز کرده؟ چون ما آدم ها خیلی فهم این بادی لنگویج زبان بدنه واقعا فهم مشکلیه. شما خیلی دوچار خطا میشید اگه بخوای به اون مسائل توجه کنی. خب بله، اون میخواد خیلی دقت رو ببره بالا، در حالی که همون قدری که داری دقت رو ببری بالا همون مرده دوچار خطا میشی، یا ممکنه یک پیشداوری های انجام دیگه میشه واقعا درست نیست. خب آقا طرف خسته شدی رفته انجام بده، خب حالا چی چیز بعدش چی، حالا چی، چی میخوای بگی؟ میخوای الان خسته میشه چجوری رفته انجام میده؟ شما الان واقعا چی رو میخواییم بشناسید؟ شما میخواییم مثل اطلاعات بده، شناخت میخواییم به دست بده، مثل اطلاعات شما میخواییم ببینم که توی این موقع چه کار میکنیم؟ الان رفته تو کاری ندارم. حالا من محتوای گفتگو رو ببینید که ما اون چیزی که شما دغدغه‌اش دارید من توی محتوا و سعی میکنیم که اون رو به دست بیاریم. خب من در محتوای گفتگو از صحبت کنم، یکی اینکه سوالات بعد سوالات باز باشه. ما سوالات باز داریم، سوالات بسته داریم. سوال بسته این چی؟ بله خیر، چهار گزینه ای، پنج گزینه ای، این همشه سوال بسته، یعنی سوالی که مثلا دو تا گزینه داره. شما آدم متدینی هستی یا غیر متدین؟ این سوال بسته است. یعنی شما نباید سوالی بپرسی که بله خیر باشه یا دو طرف داشته باشه، او یکی از این دو تا رو باید انتخاب بکنه. اینجور سوال نپرسید. این نحو سوال پرسیدن اصلا جوابی هم که به شما میده خیلی جواب دقیقی نیست. ما باید سوال باز بپرسیم. خب مثلا ببینید، سوال باز، سوال باز اینه که مثلا افراد مختلف نگاهشون نسبت به دین و دیانت مختلفه. شما نگاهتون نسبت به دین، اون چیزی که بهش عمل میکنید و بهش پایبند هستید چیه؟ خب یک حالت چیه، چیست، چگونه است؟ خب این چیستی، چگونگی، این احتیاج به توضیح داره. طرف مقابل با یه بله خیر، با آره و نه، با یه بگم متدین هستم نیستم جواب تمام نمیشه. حالا باید حرف بزنه. توی حرف زدن شما اطلاعات بیشتری به دست میارید. دومی نکته این که چیه؟ نکته داشتی؟ نکته دوم این که سوالات غیر ارزشی باشه. بچه سوالات ارزشی معمولا جواب صادقانه دریافت نمی کنه. آدم صادقی هستی؟
بله.
بله کیه که نیست؟ کی میگه مستمان ترشه؟ کی میگه آدم بدیم؟ کی میگه آدم دروغگوییم؟ کی میگه آدم بدی مثلا خوب نیستم تو روابط اجتماعی؟ آره میگه من خوبم، من عالیم، من درجه یکم، بهتر از من پیدا نمیشه. خب پس سوالات رو غیر ارزشی باشه، اما نه به این معنی که شما محتواهای ارزشیتون رو نپرسید. اتفاقا میخوایم بپرسیم، ما میخوایم صداقت رو دارم جلسه بپرسیم. خب مثلا چجوری بپرسیم؟ هیچ کنید بچه ها الان آمانی داره در این صداقت اگه خواهی سوال بپرسی میتونی بگی؟ آره
بزرگترین دروغی که بدونی که از دوستات گفتی چیه؟
نه اصلا نگاه
به نظر بچه ها، نظر بچه ها، بچه ها نظرتون همه سوال چیه؟ بزرگترین دروغی که به یکی از دوستات گفتی چیه؟ خب به نظر دروغ میگه، میگه من دروغ میگم، آیا ارزشی نشو؟
نه دیگه داره یه سوال
باز اصلا نگاه کلمه راست و دروغ بذار کنار،
آها
درش
میگی استاد چی متوجه نشد مثلا چی گفت؟
مثلا بیان شرطی مثلا
به پدر دروغ بگی باز هم ارزشش
نداره. اینجوری گفت که پدر مادرت تا حالا شده اختلاف داشته باشن؟
میخوای دروغ سنگ تستی عمل کنی؟
نه نه من
میخوای بگی که هیچ وقت نشده که هیچ آدم دعوا نداشته باشه.
آره
تو میگی اون بگی نه بس بده برمی. خب بفهم
اگه ما یه جوری بپرسید که از اونجایی که راستگو یک امر طبیعی که همه قبولش دارن،
خب
آیا شما چقدر بر این اعتقاد هستید و بهش عمل؟
چه جوابی به نظر شما میگیره؟ آخری آخری یه گوش بده،
به مدیر شریعتی بهش بگی بپرس خجالت
بگی بگی وقتا پیش میاد تو شرایط زندگی آدم تو موقعیت های قبلی
آفره
بر صورت اقتضای زمان اینه که راستشو نگی شما تو این موقعیت های
این خوبه نسبتا. خب بفهم
برم دم خونه پایین پنجره بگم بپیچون بیا پایین،
خب
ولی بپیچون پایین یعنی دروغ گفته به مادرش.
ببین نه بچه ها این قدر دیگه کارو پیچیده‌اش نکنید. ببینید این شبیه سوالی که ایشون پرسید. ببینید بحث اصلا ارزشیش نکنید. خیلی وقتها خیلی از ماها تو بعضی از موقعیت‌ها همه راست خیلی راست نمیگیم. مثلا من میخوام برم یک جایی میگم الان زنگ من زده میگم آقا کجا الان میرسم؟ یعنی الان در کجا الان یه 10 دقیقه راه دارم. خیلی مهم نیست، واقعا ارزشی نیست، واقعا چیز بدی نیست. تو موقعیت هایی که به قول آقا خیلی از افراد مثلا ممکنه که یه نوعی بپیچونن، تو آیا تو این موقعیت ها مقیدی که حتما راستشو بگی؟
بله.
یا نه نه خیلی وقت نه نه مقید نیست. اصلا خود این مقید بودن خیلی که چیز خوبی یعنی چیه مگه تو چرا اینقدر مقیدی به اینکه چی؟
بله خیلی شدی.
آره نه همین نباید دل خیلی بشه مقیدی چقدر مقیدی که توی این موقعیت چه کار میکنی؟ مثلا توضیح دهید. آره با ذکر آها یکم با ذکر مثال بچه ها این نکتش هم اضافه است. پس باید اولا باز باشه مثلا نگو پس آیه نگو یه جوری چیستیش بگو یه جوری توضیح بده چگونه توی این موقعیت چه کار میکنی؟ خب دومش این که با ذکر مثال توضیح بده بچه خیلی مهمه ها جزئی میخواییم. یعنی الان مثلا آقا تو یه موقعیتی که مجبور شدی یک دروغ کوچولو بگی، یا یعنی که صداقت خیلی شدید رو نداشتی، این موقعیت رو تعریف کن. یا حتی بچه ها میخوایم شرایط خانوادگیش تعریف کن، میخوایم رابطهش رو با مامان باباش بدونم. ببین یه بار که میری تو خونه، خب میری توی خونه وارد خونه میشی، رفتار تو با مادرت قشنگ اسمش شهر بده چیکار میکنی؟ شهر بده توضیح بده چون
خب خواستگاری
آره
میتونه
برگرده بگیم
خب
نمیخوایم
جواب بده.
خیلی خوب اشکال نداره چرا؟ چرا جواب نمیدی؟ بگی چرا جواب نمیدی؟ الان فرض کن خانم از شما میپرسه ببخشید اسم کوچیکه تو میگم محمد علی من میخوام که برای من خیلی مهمه خب که بدونم شما ارتباطتون با پدر و مادرتون چطوره. خب میشه یک بار یکی از نمونه هایی که مثلا شما وارد خونه بشید چه برخوردی با پدر و مادرتون میکنید برای من توضیح بدید؟ چه میگی من نمیخوام جواب بدم؟ جواب میدی یا نمیدی؟
مثلا اون نکات
ریزی
که
نه نکته بچه‌ها خیلی بچه‌ها به خدا من اینجا بازجویی نیستا، اصلا نکته ریز نمیخواد به کلیتش. ببینید بچه ما چی میخوام الان از این طرف، چون خیلی وقتا افراد یه منش خاصی دارن توی سبکشون با پدر و مادرشون. خب ممکنه دروغ هم بگیرم، من اصلا انکار نمی کنم. خب به سوالات ارزشی دارم میپرسم با یه ادبیات غیر ارزشی، ولی میخوام با جزئیات تعریف کنه. بگو یه بار تو خونه مثلا با پدر و مادر چجوری رفتار میکنی؟ به شما میخوای بگی یه بار بگو چی میگی؟ خب مادر میگه که چه خبر چه بیرون بوده چه خبر چه اتفاقاتی افتاده چی میگی؟ خب یعنی چقدر مادر حرف میزنی؟
مثلا
کسی از
من
در مورد
اتفاقات
بپرسه جواب ساندویچ چیه؟ اشکال نداره، اصلا کلا با مرد همینطوری هستیم. ببینید همین خوبه، خب همین خوبه. اما خیلی وقت هستش که افرا میگم من تو اتاقم. خب یا نه برای شما بررسی میکنید اصلا این آدمی که با مادرش مشکل داره، این دولایگی رو نشون میده. مثلا یکی از اهدافی که ما داریم از سوال پرسیدن اینه که بعدش تو مرحله سوم که رفتم سراغ تحقیق ببینید این آدم دولایه هست یا دولایه نیست. من الان برای شما دارم توضیح میدم آقا شما بگوی که تو خونه چه اتفاق میفته. من رفتم خونه با مامان سلام علیک کردم، مامان مثلا میپرسه چه خبر، میام چه خبر، یا بیرون بودم اومدم بشم تو اتاقم. خب بعدش ما بررسی میکنیم این آقا اصلا با مامانش مدت هست حرف نمیزنه، بررسی تحقیق ما نشون میده این دولایگی رو نشون میده، تو داری به من دروغ میگی. خب یعنی من برخی از ویژگی هایی که دارم اینجا سوال میپرسم و دقیقا میگم با ذکر مثال قشنگ جزئی مثلا توضیح بده تو چی کار میکنی بچه اینقدر فاش نه مثلا با ذکر مثال توضیح داده من دارم میگم شما مثلا یه قضیه اصلا تعریف کن
اینجوری که شما
دارم میفرمایید
یه جوری حالت
بازجویی شکل آنه نمیخوا همین دیگه میخوام یه دفعه نیفته ها
بباز این بحث اینکه نه ما کارشناسیم نه ایشون مثلا خیلی از جوار میدونه و یه جور جلسه جوری میشه که خب بالاخره اون طول جلسه
نمیخوام یه اتفاق بیفته
اصلا وقتی دو تا غیر کارشناس رو قرار
میگیرن چی میشه بچه اصلا کارشناس چیه اصلا چیه دو نفر میخوان در مورد هم شناخت پیدا کنند خب این شناخت ما نمیتوانیم در یک بازه زمانی طولانی مثل ابزاری که الان دارن که بیان بشینن مدت ها برن پارک بیان هی ببینه بره خونه طرف بخواد اینا رو به دست بیاریم میخوان این شناخت رو در یک گفتگو به دست بیاریم خب میشه چی میشه ادبیات ادبیات مصاحبه ای خب دو طرف دارن از همدیگه مصاحبه میگیرن خب من میخوام دقیق بدونم اسم کوچیکتون میتونم
بهنام
میخوام بدم دقیقاً آقا بهنام داره تو زندگیش الان داره چجوری زندگی میکنه خب من فرصت ندارم که بیام مثلا صبح تا شب تو رو ببینم بیام با زن... اصلا درست نمیدونم این کارو بیام تو زندگی تو ببینم داری با هم چجوری رفتار من میکنید خب من میخوام از حرفات بفهمم چجوری میفهمم بیام میگم که خب آقا بهنام هم تو میخوام باشی من میخوام تو باشی تو یه ساعتی هیچ برتری وجود نداره که بیام بازجویی آقا بهنام برای من مهمه که شما داری با پدر مادر چجوری حرف میزنی؟ میشه یک بار یکی از برخوردات رو با پدر و مادرت بگی حتی یه جایی که از دستشون ناراحت شدی چجوری باهاشون رفتار میکنی؟ یک بار برای من یک مورد برای من تعریف کن یه داستان آقا بهنام من میخوام بدونم سطح عاطفی بودن شما چقدره خب یک قضیه ای که میتونه اینو به من نشون بده یه داستانی که تو زندگی تو که میتونه این قضیه رو به من نشون بده میتونی بس من تعریف کنی؟ خب چی؟
به موقعش
کیه؟ میشه بگم میگی بعد از ازدواجه ما بعد از اون خب چیکارش کنم وقتی بعد از اون مثلا شما اصلا عاطفه نداره مرد مثلا به خصوص تو مردها خیلی از مردها هستن که سطح عاطفشون بسیار پایین میاد چون خیلی ضعیفه
بفهم بهتره مثلا یه چیزی مثل
صداقت
توی تحقیقات
قطعا همینه ببینید بچه‌ها من گفتم یکی از چون من واقعش اینه حالا اینو بهتون بگم خیلی وقت تصورم این بود اصلا سوالات ارزشی رو تو گفتگو نپرسیم یکی از اساتید رو مشورت کردم توی این قضیه که به نظر شما بیاییم اصلا این سوالات حذف کنیم از گفتگو و بیاییم کلن بذاریمش توی تحقیق گفت نه حذف نکنیم گفتش که شما همون سوالات رو ادبیات ارزشی نباشه تو خوبی یا بدی صادقی یا دروغگویی این ادبیات نباشه اما سوال رو بپرسید با ادبیات غیر ارزشی به گونه که طرف بتواند خوب خودش رو معرفی بکنه اما در این حال توی تحقیق بررسی کن دلایلش رو بفهم
دو موضوع هستش
مثلا همون بحث مثلا روابطش با مادرش گفتم الان
گفت سناریو
جواب میده خب باش اشکال نداره ببین من دارم میگم شما تعاملاتت با مادر چطوریه او الان تعاملش باهاش بسیار خرابه اصلا راستش نمیگه میگه من مشکل ندارم میگم با هم حرف بزنیم باش من بررسی میکنم اصلا مدت هاست خونه نرفته مدت هاست بله تو تحقیق میفهمم تو تحقیق متوجه میشم که اصلا خونه نرفته مدت هاست با مادرش حرف نزده خب این یعنی چی؟ این یعنی دروغ میگی؟ در حالی من اگه سوال ارزشی رو نپرسیده بودم که او براش دروغ بگه نمیفهمیدم این سطح از دروغگویی رو فکر کنم نمیخواد
بگه. دو تا مسئله است.
بله.
یکیش این که اولا ما الان که تو فضای آزادی ملا نمیتونیم تر سوال کنیم.
بچه‌ها خب؟ اصلا به شما معیار جلو چون معیار الان دقیق نمیدونی چیه. خب
من الان نمیدونم
چیه الان. نه الان معیار الان جلو چشمت باشه خب من الان میذارم معیار شایستگی خانوادگی خب الان از شایستگی خانوادگی سوال طرح کن بشین فقط فکر کن من واقعیت میگم من با ادبیات بسیار از کتابا که سوال طرح میکنن مخالفم حتی با این که لیست آماده میکنن میرم توی جلسه مخالفم چون ببینید نه چون که ببینید اصلا سوال باید بر اساس اقتضای شرایط مطرح بشه بر اساس هم بداهت هم باشه همین که شما بر اساس روحیه طرف سوال رو طرح میکنی بر اساس اتفاقاتی که میفته اما یک چیز میگم بنویسید حتما قبل از جلستون و اون دستبندی سوالاته آره یعنی یک محورهایی رو تو سوالاتتون مشخص کنید ببینید من الان مثلا میخوام الان دو ساعت بشنم با این خانم صحبت کنم خب برنامه‌ریزی میکنم میگم که خب من الان تو این جلسه میخوام تو این سه تا معیار سوال بپرسم این مثلا فصل شایستگی خانوادگی چهار تا مسئله برای من مطرحه من یکی میخوام رابطهش با پدر مادرش بدونم، یکی میخوام ببینم که سطح فرهنگ اجتماعیشون چی جوریه، توی جامعه چه جوری رفتار میکنن، میخوام ببینم که آیا تو خانوادهشون طلاق داشتن یا نداشتن، چقدر این طلاق توی خانوادهشون شیوع داشته، مواردش چی بوده و آسیب‌هاش چی بوده، نگاهشون نسبت به این مسئله چیه و این مسئله. اینا میشه چی؟ شما تیتر میزنی، چند تا زیر تیتر هم واسش میزنی، اما این سوالو تر نمی‌کنه. ممکن یک تیتر باش طبق حرفی که با هم می‌زنی کم کم چند تا سوال توش در بیاد.
موضوع دوم اینه که الان ما سوال کردیم، خب خانم ها یه جوری این که ایدئال‌هاشون رو بهشون میگن،
شاید آفری.
این کارشو نمیگه کرده، ولی ایدئالی که تو مغزش رو میگه بهت.
آفرین.
این حرفش هم دائمه برای خانوادت، برای خود زندگیت دردسر داشته باشه. به نظرم اینه که به نظرم وقتی که اونجا بهتره بگی هر چی دوست داری فقط بگو، مثلا هر چی مثلا می‌خوای بدونی از همسرت داشته باشه فلان.
ببین ببین بچه‌ها، یکی این که خب اون همون مقداری که شما اطلاعات میگیرید بعد اطلاعات بدهید، اینو شاید بگید. خب شما باید اطلاعات بدهید، یعنی باید در خودتون هم اطلاعات بدید، همون مقداری که صادقانه انتظار دارید که اطلاعات بگید و اطلاعات بدید. این یک نکته. اما یک نکته دیگه که تو حرف شما متوجه شد، سوالات نباید حتی مقدور نظر خواهی باشه. ببینید این که ایشون میگه کاملا درسته، افراد تو جلسه گفتگو معمولا ایدئال های خودشون یا اون چیزهایی که دوست دارن باشن یا اون چیزهایی که به نظرشون درسته رو بیان میکنن، مخصوصا وقتی ادبیات ما نظر خواهی باشه. نظرتون در مورد دین چیه؟
مثبت.
دین خیلی چیز خوبیه به نظر من، باید همه انسان ها دین داشته باشن. حالا خودت چقدر دین داری؟ اصلا اینو نمیگه به شما، چراشون شما گفتید نظر در مورد دین چیه؟ توی اصلا ادبیات ما نمارد، مگر تو بعضی از موارد، بعضی برخی از معیارهای ما، اصلا معیار نگرشیه. مثلا نظر در مورد جمهوری اسلامی چیه؟ نظر در مورد ولی فقیه چیه؟ خب اینه دیگه نظره دیگه، خب اصلا کلا خودش نگرشیه. نظر در مورد این که مثلا شاغل باشی چیه؟ نظر در مورد اداره تحصیل چیه؟ نظر در مورد، یا این از شما میپرسه، نظر در مورد اداره تحصیل خانم چیه؟ من میخوام اداره تحصیل، نظر شما چیه؟ حالا من میخوام اداره تحصیل بدم یا نمیخوام بدم؟ خب این نظر شما رو میخوام بدونم، میخوام کلا فکر چیه تو این زمینه بفهمم. مثلا
سوال بپرسید، یعنی تو داری در جریان این فرایند داری سوال به اطلاعات میدی، خودت قطعا هم همین سه چهار تا سوال میپرسی.
خب
که مثلا آقا تو الان داری هر بار میزنی خودت نسبت به این ماجرا متقاعد از این فهمی دوره توضیح میدی.
خب
یعنی میخوام نفس هم خدمت که داری اطلاعاتی که داری میدید و رد و بدل میشه اینجا بیشتر میشه شناخت پیدا کرد. مثلا موضوع اینه که بفهمی محور زندگی فرد چیه، آیا با میل خودش عمل میکنه یا نه، مثلا خدا رو محور زندگیش قرار بده. خب تو وقتی صحبت میکنی قشنگ از تمام فعالیت ها، از گذشته که اطلاعات میدی، از حالی که داری اطلاعات میدی، کاملا مشخصه که محور زندگی تو از قبل تا به الان چه بوده. دیگه به نظرم زیاد جای پرسشی نیست، کما اینکه موارد دیگه مثل تحقیر بعدها بازوی قدرتی تو میشن، یعنی تو بعد از اینکه اون جلسات رو تمام میشه تو تحقیر هم بکنی یا حتی قبلش، و این مسئله باعث میشه که شناخت بیشتر بشه. اینی که بخوای بری سوال بپرسی خیلی یه جوری نمیدونم کلیشه‌ای
مانند میشه،
مثلا
تو نظر راجع به
مثلا
بعد
چیه، راجع به دین چیه، راجع به
خوبی
که
قطعا
مشخص بد نمیگه.
کی گفته بد نمیگه؟ میشه به من بگی چرا؟ چرا بد بگه؟ من الان موردی داشتم همین اخیر چند روز پیش خانم تماس گرفت، گفت من با یه آقای آشنا شدم، این آقا میگه که من نظر بسیار منفی نسبت به رهبری دارم و ایشون یکی بسیجی ها بود. خب میگفتش که ما الان همه چیمون با هم اوکی، خیلی به هم دیگه میگم همه چیمون با هم درسته، فقط من به ایشون گفتم که خب مثلا اگر که بخوای یک جایی اهانت بکنی به رهبری، خب من دیگه نمیتونم با تو زندگی بکنم. خب ببین خیلی سری، خیلی بعضی از چیزا که میگه نظره، نگرشه، خب نگرشه. ببین من کاملا حرف شما رو قبول دارم، خیلی حرفتون درسته. خیلی من اگه یادتون باشه توی بحث جلسه قبل گفتم مباحث مربوط به هویت که میشه اصلا منش فرد، شیوه زندگی فرد، خب بلوغ فرد، چجوری حرف میزنه، اینها نیازی به صحبت کردن نداره. شما از محتوای کلام میفهمید که اصلا طرف به بلوغ فکری رسیده، به بلوغ عاطفی رسیده یا نه. خب هویت فرد از همین محتوای کلام میتونید برداشت کنید. اما حرف من میدونید چیه؟ حرف من اینه که شما دارید از یک چیزی برداشت میکنید، اون محتوای غیر کلامیه، یه چیزهایی رو برداشت میکنید. مثلا طرف یک لحظه ششش رفته رو هم، خب میگه که این به نظر این نکنه معتادی چی چشمی حالش خوب نبودا. خب ببین من از این به اون مشکل دارم، این کارا رو میتونن خیلی از جوونا، یعنی از یه رفتارهای برداشتهایی میکنه. آقا این برداشت خیلی وقتا غلطه، ممکنه درست باشه آدم معتادم بله این شکلی یه دفعه حالش خب این اتفاق نه قضاوت کردن آفر من
اینو دیدم
بالاخره یه وقت معتاد باشه. خب ببینید بله بله بچه بچه در مورد سلامت سلامت جسمانی بله بله بس بله بله قبول دارم. اتفاقا میدونم چی گفتم من تو بحث آمادگی پیش از ازدواج نکته تاکید میکنم روش، میگم اگر یک جایی دیدید که یک دفعه فرد یهو عصبانی شد یا یه رفتار غیر قابل پیش بینی انجام داد یا مثلا یک حرفی زد که توش بوی شکاک بودن اومد، خب اینا همه یک سری علامت های برای این سری اختلالات روانیه. آیا میتونم قضاوت کنم که این فرد اختلال روانی داره؟ نه، حق ندارم چه قضاوتی بکنم. خب چیکار کنم پس؟ اینجا شما میگین آقا این مورد حتما باید مشاور پیش از ازدواج مراجعه کنه، چون من که متخصص نیستم که اینو بفهمم، من صلاحیت شناخت اینجا مسائل ندارم، حتما باید پیش مشاور پیش از ازدواج او باید تشخیص بدهد که آیا اون مشکل دارد یا مشکل نداره، چون اینجا موارد اینطوری صحبت میکنه. خب پس نظرخواهی نباشه، شما هیچ وقت در مورد مسائل به خصوص مسائل ورزشی از کسی نظرخواهی نکنید، عینی سوال بپرسید با جزئیات سوال بپرسید. خب یه نکته دیگه داریم اینجا، بحث ذکر معایبه. بچه ها هر کدوم ممکنه سری معایبی داشته باشیم، یه مشکلاتی تو زندگیمون داشته باشیم، مثلا یه فردی ها من 5 سال پیش سیگار میکشیدم، چند سالی سیگار میکشیدم، یا مثلا پدر من ورشکسته شده، یا پدر من دچار اعتیاده، یا مثلا یه مشکل یه درمیگم یا همه عوادیست که خب مثلا باش مواجه شدیم، یا مثلا شغل من یک شغلیست که یک سری ویژگی های منفی دارد، خب که اینها یک مقدار ممکن نظر طرف مقابل رو نسبت به شما منفی بکنه. خب آیا اینها بگیم و نگیم؟ که قطعا باید بگیم، اینها چیزی که حق طرف مقابل هست، چون که ما خودمون انتظار داریم فرد اینها رو ما بگه، خب ما هم باید این مسائل رو مطرح بکنیم. فقط یه نکته داره و اون این که این ذکر معایب رو در چه وقتی بگیم. ببینید توی اون زمان اون جلسه رسمی گفته نشود، یعنی اولین مواجهه فرد با شما نباید مواجهه با اون معایبی باشه که حاشیه‌ایه، یعنی توی معایب حاشیه یا حالا بابا معتاده، حالا مثلا من الان مشکلات مثلا پدر مادر از هم جدا شدن فلان بهمان یه زن مشکلاتی که دارم، خب همون اول مواجهه مواجهه با ای به شما میشه تا پس میزنه. خب اصلا خوبی شما رو ندید که بخواد حالا بخواد با این معایب اینها رو مثلا بالانس بکنه، یعنی اینه که میتونه شما رو قبول بکنه یا نه. پس بگذارید یک دور یک مقداری از شما شناخت پیدا بکند، بعد تو جلسه دوم یا جلسه سوم حالا بیان بر مطرح بکنید، بگید من یک همچین مسائل تو زندگی دارم، این ویژگی‌هایی که گفتم از خودم همه اینو هست، این معایب هم وجود داره. این ذکر ما در جلسه اول نباشه، تو جلسه دوم باشه و مطرح بشه و در حقیقت شما اونها رو بیان بکنید، بدون اینکه بخواید انتظاری داشته باشید که طرف مقابل حتما با شما همراهی بکنه. یعنی این حق رو کاملا به طرف مقابل خودتون بدید که به خاطر این عیب کلا مسئله رو کات بکنه و بگه من دیگه نمیتونم با شما. هر دوش بله، عیبایی که منتصره به شماست، ممکن معلوم به شخص شما باشه، ممکن معلوم به خانواده شما باشه، یک عیبیست که مردم اون رو خیلی بد میدونند و برایشون جذاب نیست که مثلا همسر همچی هم چیز داشته
باشه.
اینها هم باید هم تو جلسه مطرح بشه. نه اینا بذارید اینا ببینید، اینا تو جلسه اول که مطرح نمیشود، خب تو جلسه اول مطرح نمیشه، چون مگر اینکه یک موضوعی باشد، مگر اینکه این موضوعش خیلی مهمه، یعنی تو اولویت یک شما، یعنی شما اگر فردی باشد که مثلا حاضر نباشه با شما بیاد شهرستان زندگی بکنه، شما اصلا نمیتونید ادامه بدید این زندگی رو. خب همون اول بگو دیگه، بگو آقا من دارم شهرستان زندگی بکنم و اگه شما حاضر نیستید من بعد برم سراغ جای دیگه، نمیتونم اینجا ادامه بدم. خب این تموم شد، این جزء اولویت یک شماست. خب توی خواستگاری بپرسه آقا شما طلبه ای، حالا جزء تو طلبه ها داریم که یکی از مواردش طرف اومد گفت شما از من پرسید خانم، حالا طلبه ها چون که معمولا اول کار ملبس نیستن، بعد لباس میپوشن، همون اول یه خانم از من پرسید که شما برنامه لباس پوشیدن دارید؟ من با طلاقی مشکل ندارم، اما لباس میپوشی یا نمیپوشی؟ گفتم که میپوشم. گفت من این لباسو برنامه دارم، یه دو سه سال دیگه میپوشم. گفتش که خب پس هیچ، تموم شد. همونجا تموم شد موضوع تعظیم دیگه، اداره پیدا نکرد. من نمیتونم، خودم میدونم من نمیتونم که یک کلبه حرکت کنم تو خیابون، نمیتونم راه برم. خب تموم شد لفت دیگه. خب خب ببین نایب رو گفتم مثلا فرض ببین من تو جمع پاسدارا وقتی صحبت میکردم میگفتن که آقا من هر سال بعد سه ماه به ماموریت ماموریت شغل ما اینه. خب من کی بگم؟ گفتم ببین نظامی بودم، میگه شغل چیه؟ اینه تو همون جلسه اول از شما میپرسن شغل چیه؟ نظامی هم مثلا نظامی هم. خب نظامی هم حالا الان لازم من همین الان بگم که نه الان سه ماه هر سال بعد به ماموریت نه الان نگو. خب نظامی بگم یک اصلا با شغل نظامی نمیتونه زندگی بگم، نمیتونه تاقوز به نظامی ها خیلی سخت زندگی باش. خب تمام شد میره پی کارش. خب تمام شد این اینجاز معایب است نوع شغل منه، اما این که شغل من اقتضا داره من سه ماه دو ماه یه ماه برم ماموریت، اینو میذار تو جلسه بعدی بگو. بستگی به خودتون داره. مهریه هم جزء مباحث است. این ببینید جزء اگه اولویت خاص شماست یا اولویت خاص داره. آقا من خواهرم مثلا 1000 تا سکه مهرش بوده، دوست دارم منم 1000 تا سکه مهرم باشه. اگر که بقولشون دو تا بالا پایین بشه من قبول ندارم. خب خدافظ. خب من نفته میبینم تمام. اما یه وقتی هستش که نه واقعا جز موضوع نیست، یعنی واقعا دغدغه است. خب یه نگرانیه، شما نگران اون نگرانی هیچ کدوم تو جلسه اول مطرحش نمی کنید. خب میذارید تو جلسه بعدی، تو جلسه بعدی اون وقت میایم بررسی میکنیم، میگید به موضوع مورد بحثتونه، بحث میکنید صحبت میکنید، میگید خب حالا در مورد این چه جور نتیجه بگیریم، خودمون تصمیم بگیریم به پدر و مادر بسپاریم یا نه یه دور همگی بشیم در مورد توافق بکنیم به یک عددی برسیم.
آجی میگه ما مغزم سوت یه دختر بدیم ما بریم
صبر کن
واسه این کار
ببینید تو عقد موقت معمولا مرد گله آتیشه خب از نظر جنسی، زن گله آتیشه از نظر عاطفی. خب از نظر جنسی این اتفاق هست، این واقعیت موجود جامعه. خب و عقد موقت یک طور یک مرزی رو برمی‌داره. خب حالا شما میگه آقا ما میخوایم فقط بشناسیم، قبول، اما مطمئن باش که این مرزها کم کم برداشته میشه به خاطر این حجم حرارتی که وجود داره. هم خانوم ها، ببینید خانوم ها درست حیای بسیار بالایی دارند، خب اما اگر مرزها برداشته میشه این حیا هم برداشته میشه، یعنی خود خانوم از نظر عاطفی نمیتونه خیلی خودشو نگه داره و آقا هم خیلی وقته، یعنی این اتفاق این مرز نگه داره کنه از این فیلم پقاله بعضی ها میگن خیلی سخته. و وقتی اینها برداشته شد، حالا شما میخوایی بگی ما درد هم نمیخوریم یه سری معایبی رو در میابی توی این رابطه، قطع کردنش خیلی مشکل رو آسیب ایجاد میکنه، این دیگه آسیبش دیگه مشخصه دیگه.
استاد اگه همه این محتوای گفتگو رو ما رعایت کردیم، همه قواعد رو رعایت کردیم، همه سوالات رو درست و صحیح پرسیدیم، ولی اون طرف این کارو نکرد، خب اگه مثلا سوالاتی پرسید تو جلسه اول که اصلا مربوط جلسه اول نیست، مربوط جلسه سومه، اینا رو باید چجوری هندل کنیم؟ مثلا چجوری باید مدیریت زمان کنیم تو اون جلسه؟
ببینید در حقیقت شما تو جلسه اول اطلاعات خودتون رو به دست میارید، حالا این که اون فرد مقابل شما چه اطلاعاتی رو میخواد از شما به دست بیاره شما فعلا کاری بکاش دارید. یه وقتی هستش که میگیم این آدم اصلا نظره
جلسه اول میگه قطعا براش خیلی مهمه.
آره مهم هست، اما گاهی وقت هستش که یه وقتی میبینه که از شیوه سوال پرسیدنش احساس میکنه این آدم خیلی از نظر بلوغ فکری یه نوع مشکله، این طرز سوال پرسیدن بله اطلاعاتی است که شما دارید دریافت میکنی. خب اما یه وقت هست نه این آدم مثلا یه چیز خاصی براش مهمه، یه سری افکار خاص داره، یه چیز خاص داره، شما با همون هم داری آشنا میشی که چه چیزی واقعا ازش اهمیت داره که در مورد اون داره سوال میپرسه، خود این داره به شما اطلاعات میده. ممکنه خب من واقعا احساس میکنم که سطح من با سطح این خانم یکی نیست. واقعا این خانم اینطوری نیستش که من بتونم باهاش رابطه خوبی در آینده برم. اما باز هم اعتقاد ما اینه که زود قضاوت نکنید. صبر کنید، بذارید یه جلسه دیگه باشه، دوباره اون حرف بزنه، این روایت پیش بیاد و این هم رعایت کنید. تفاوت‌های زن و مرد که حتما بحثش رو دارید، نمیدونم بحث مطرح شده یا نه، این رو هم لحاظ بکنید. ببینید، یه وقتی یکی از بچه‌ها اومد به من گفتش که حاج آقا شما میگی پسر بزرگتر از دختر باشه؟ نه آخه، الان دختر من آشنا شدم، میخوام با هم ازدواج کنیم، این از من بزرگتره. ولی بابا اینا اصلا هیچی حالشون نه، بچه اصلا مثل بچه رفتار میکنن. گفتم که خب یعنی چی مثل بچه رفتار؟ بابا یه موضوعاتی مطرح میکنه اینو. چی موضوع؟ گفتم موضوعات خاله زنکی نیست. نه برای کلا، برای موضوعات خاله زنکی. گفتم ببخشید شما جنس زن رو میشناسی؟ نمیشناسی. این موضوعاتی که شما اسمشو میذاری خاله زنکی، این موضوعات مهم زنانه است. تو باید یه زن رو بشناسی تا بفهمی موضوعش مهمه. اگر این موضوع نشناسی، شما جنس زن رو نمیشناسی و بعد در اون مشکل پیدا میکنی. برو جنس زن رو بشناس. این موضوع مربوط به بچه بودن یا اینکه فرض کنید که آدم بی‌توجهی بلوغ فکری عاطفی نداره، این هیچ نفته. اینو تفاوت جنس ماست. بله،
یعنی ما باید درگیر خاله زنک‌بازی بشیم.
حاجی، بله 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 بله.
از ترتیب سوالایی که طرف مقابل می‌پرسه می‌تونیم درجه اهمیتش رو برای خودمون
خیلی قضاوت نکنید. ممکنه یه چیزی تو ذهنتون بیاد، حتی ممکنه ازش سوال بپرسید. چرا این سوال از من پرسید؟ اینقدر برات مهم بود؟ خب ببینید، آدم تو جلسه خواستگاری خیلی از افرادی که مثلا کلاس ها نمیاد همینطوری شروع میکنه سوال پرسیدن. خب حالا بذار من چند تا نکته بگم. ببینید خانم ها، حالا ایشون که درگیر مثلا خاله زنکی بشیم، ببینید خانوم ها خیلی وقتا، اینو من به خودشون هم گفتم، اتفاقا تاییدش هم گرفتم از صدای خنده‌ای که بلند شد ازشون. گفتم شما سوال میپرسید ولی یک لحظه گوش نمیدید طرف چی جواب میده، همه شروع کردن خندیدن. یعنی که واقعا همینطوره. یعنی خیلی وقتا سوال میپرسن فقط میخواد سوال رو بپرسه. خب یعنی واقعا فقط قصدش انجام وظیفه است. خب بله، خیلی اصفه
بله
قضاوت نکنید. یه بچه رو گفت رفتم تو جلسه خواستگاری، یکی از رفتم تو جلسه دیدم که یه صندلی بیشتر نگذاشته، اصلا موندم یه لحظه که چی کار کنم. گفتم که خب من رو زمین بشینم. گفت نه، بیا رو سر من بشین. گفت اینقدر به هم برخورد که دیگه اصلا چند جلسه هنگتایی مثلا یه عدهی در بودم پشتم رفتم. چقدر دومه بد اخلاق چی تر؟ گفتم چرا قضاوت کردی؟ قضاوت نکن. قضاوت نکن. بله ممکنه که طرف یه چیزی تو ذهنش، یه جلسه دیگه برو اگه باز هم دیگه رفتاش به بعضی وقتا از طرف تو اون لحظه یه حالی داره یه چیزی میگه. تو چرا این قصه قضاوت میکنی؟
قضاوت
که آمد میکنم زدم
در تقابل
باشه یک
سری که تازه
دیدیش
الان
باید
هم
باید
حیا داشته باشه. هر
حرف نزد که چه میدازه؟ خب بله ممکنه بعضی چیزا. خب یه سوال بپرس، سوال بپرس به صورت مستقیم روابطتون به ارتباطتون با مردها دیگه چجوری؟ آیا راحت صحبت میکنید؟ بله
یه نظری که وجود داره اینه که افراد اشکالات و ایراداتی که توی زندگی مشترک آیندهشون قرار تاثیرگذار باشه رو باید بگن.
آفرین.
مواردی که حالا گذشته یا مثلا فرقی نداره یا منوط به حالا دایره خانوادگیشون هست که زیاد ارتباطی با زندگیشون پیدا نمی‌کنن.
احسن احسن احسن، خدا خیلیتون بده. نکته خیلی خوبی بود، نکته مهمی هم بود، داشت فراموشم شد. کاملا درست میگم. بچه ببینید، ما نه قصد داریم زندگی فردی را بیل بزنیم، نه قصد همچین کاری داریم و نه این که اجازه بدهیم کسی زندگی گذشته ما را بیل بزنه. خب ببینید، خیلی وقتا حتی میگم تو اتاق مشاوره بعضی از موضوعات ما میگن آه من در گذشته همچین اتفاق برام افتادی، همچین کاری کردم. خب ما بررسی میکنیم، میگیم ببینید دو تا معیار داره. یک، آیا این اتفاق توی روابط زناشویی آینده و توی روابط آیندهشون مشکلی ایجاد میکند یا نمیکند. یک. دو، آیا بعداً این فرد از یک طریق دیگر خواهد فهمید یا نه. خب ببینید، اگر فرد از یک طریق دیگر میفهمه، تحقیق میکنه میفهمه، خودش میفهمه، ولی اینکه تأثیرش تو زندگی شما نداشته باشه، اما این میشه یکی از نشانه های عدم صداقت شما. میگیم این رو خیلی چیزش کن، فیتیلش رو بگش پایه خیلی باش میگه، نه بدی با یه چیزی بگ. خب یا اینکه میگیم تو زندگی آیندهش تأثیر داره. خب آقا تو الان میگه من آقا من یه مقداری دچار افسردگی شدم، بعد الان دارو ضد افسردگی دارم مصرف میکنم، یه تو اون زمان دیگه تمام شده دورش و اینا. اینو مطرح کن، این مطرح باید بشه. و اصلا ما اینجور افراد رو میگم سب کن یه ذره، هنوز پایو تو بذاری تو روز فعلا وارد این ازدواج نشد، یا اینکه اگر کسی اومده خواستگاری و نمیخوای از اسمی مطرح کن، من الان دارم دارو ضد افسردگی مصرف میکنم. چرا؟ چون داروی ضد افسردگی در روابط شما با هم دیگه اخلال ایجاد میکند، یکی از عوارضشه. شما نمیتوانید بگی که آقا من هم چه عوارض نگم برش بهش، خب چرا اینطوری هستی تو، چه این حالی، چه اینطوری هستی، خب نگم چه اتفاقی در برنامه افتاده. پس برای این دو تا معیار تو ذکر من مهمه، دست شما در واقع خیلی.
مثلا کسی مثلا چند رفت خواستگاری، مثلا یکی خواستگاری هم تا مراحل خوبی رفته جلو، بعد به هم بعد توی جدیدی که میره خب
این خواستگاری قبلی شما مطرح کنه یا نه؟ ببینید لزومی نداره که شما خواستگاری قبلیتون مطرح کنید. اگر بپرسن بله ممکنه بگید بله خواستگاری که الان رفتی چرا رفتا؟ چرا به هم خورده به هم خورده به هم علت؟ میگیم اما اینکه من هم اول همه بدو من پنج رفتم خواستگاری، چه لزومی داره شما تعداد خواستگاریایی که رفتی و کاری داری، چه لزومی داره؟ حتی بعد از زندگی چه لزومی داره کسی بدونه که شما چند تا خواستگاری رفتی چه کار کردی؟ تو خیلی خوب نیست گفتن این مسائل. خب بله یه وقتی میپرسه میگه ببخشید شما چند بار قبل خواستگاری گرفتید؟ من چند بار خواستگاری رفتم. چی؟
خب یعنی شما باید
جزئی‌ترین معایب بتون بگید. ببین گفتم معایب معیار دو تا معیار تاثیرگذار است، واقعا تو زندگی تاثیرگذار شما بگید. ولی میگم به همون اند خیلی بزرگش نکنید که بخواید طرف رو بترسونید، بگید و مثلا فرصت ها و تهدید هایی که به خاطر این عیب ممکنه به وجود بیاد رو بیان بکنید. چرا خیلی مطلب دارم هنوز، صبر کنید یه لحظه بذار دستم بچه خیلی داریم خیلی وقت داریم کما 25 دقیقه وقت داریم. خب من هنوز بحث گفتگون تمام نشه، چون نشانه های عدم صداقت رو میخوام بگم. خب بعدش هم میخوام برم سراغ تحقیق و بعدش هم میخوام برم سراغ رفت آمد خانوادگی. چی؟ بعدش هم میخوام سراغ خودشناسی تازه. بگذارید بگم پس بذار من سریع سراغ جواب ندیم. خب بچه نشانه های عدم صداقت چند تا نشانه است؟ یک، عدم تمایل به دادن اطلاعات. مقاومت میکنه، هر چی شما میگید او حرف خودشو میزنه، میپیچونه، میفهمید که اصلا نمیخواد خیلی اطلاعات به شما بده. دوم، ورود به مباحث عاطفی. همین که میبینید که طرف رفت داره فاز من یا با شما ازدواج میکنم یا دیگه اصلا ازدواج نخواهم کرد، من خیلی شما را عالی میدارم، شما بهترین مردی هستید که یک زن میخواهد با او ازدواج کند، و این صحبت ها که کاملا مشخصه که فرد داره میزنه به جاده خاکی و اونطوری صحبت میکنه. عدم دادن اطلاعات جزئی یا عدم ورود به جزئیات. اطلاعات جزئی به شما نمیده، فقط کلی صحبت میکنه. هرچی میگه آقا یه مثالی بزن ببین دقیقا میشه چه اتفاقی افتاده، خوبه دیگه، مشکل نداره، رابطه خوبه با هم دیگه، ما با پدر مادر خوبیم با هم دیگه. خب الان مثلا یه داستان تعریف کن، یه مثالی بزن که من بفهمم دقیقا رابطه تو چجوریه. نه دیگه خوبیم با هم دیگه. خب سوال بعدیتون بپرسید. این خیلی نمیخواد که شما اطلاعات جزئی بیان بکنید. یه موقع در مورد تحقیقم صحبت بکنم. ببین تحقیق دو تا بحث داریم، یکی تحقیق کننده است، یکی تحقیق شونده. این دو تا باید یه سری نکات در موردش بگیم. تحقیق کننده انسان باهوش و باحوصله باشه. باهوش یعنی چی؟ یعنی خوب مطلب رو بفهمه و خوب بتونه حرف بکشه. خب خیلی از افراد هوش خوبی توی فهمیدن منظور افراد ندارن. خیلی وقتا چون ببینید توی این به خصوص تو تحقیق وقتی میخوایی تحقیق بکنید افراد توی محضوریت هایی هستن، یا این وقتا میخواد حرفش رو به شما بزنه، در این حال نمیخواد بعدن تو خانواده بده بشه. خب با یه سری لجنهای فلحیت سعی میکنه یه چیزی بگه چون بگیری مطلبو، حالا طرف نگیره اصلا، اصلا نمیگیره مطلبو، هی داره میگه که آره بد نیستن با هم دیگه. حالا ببینید، حالا با مادرش که میان میشن یه مقدار، خب بعضی وقتا مادر ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه؟ آها، نمیخواد الان او خیلی بیاد وای همه چیزو به شما بگه، تو یه محضوریت های قرار داره، شما ای که باید بفهمی بعضی از کلمات چه معنایی داره، او چی میخواد به شما بگه. بنابراین باید فردی که میخواد تحقیق کنه الان باهوشی باشه، خوب مطالب رو دریافت بکنه، آدم با حوصله‌ای باشه. ببینید تحقیق بچه‌ها یک امر بسیار حوصله سربر و سختیه. شما باید با این سر و کله بزنید، با اون سر و کله بزنید، با این صحبت کنید، با اون صحبت کنید. گاهی وقتا این صحبت چند ساعت طول میکشه، گاهی وقتا میشینی به یه آدم ایره ورد دیگه نمیکنه، شروع میکنه حرف زدن. خب یه آدم باید بشه با حوصله، آقا بشینه قشنگ گلده بشینه حرف گوش بده، حرف گوش بده، حرف بزنه تا میتونه اطلاعات بگیرد. توی تحقیق کردن، توی شرایط تحقیق کردن، اینه که سوالات رو دقیقا مثل سوالاتی که توی گفتگو داریم میپرسیم، سوالات دقیق، سوالات باز، سوالات بدون حالت نظر خواهی که بخواد نظر طرف رو بگیری، نه احساس بکنید دقیقا میتونی اطلاعات رو ازش بگیری. ببینید بچه ها، افرادی که باشون، این بذار تو تحقیق شونده بگم، افرادی که تحقیق شونده هستن کیا هستن؟ یه سری افراد اصلا خودشون یه شماره شون رو به شما دادن، میگن آقا از این آدم تحقیق کن. خب معمولا هم با اینا هماهنگن، بنابراین ما احتیاج داریم افرادی رو ازشون تحقیق بکنیم که متنوع باشن، متنوع باشن به حدی که شما اطمینان بده کنید که با این آدم هماهنگ نشده قبلا. خب حالا این افراد ممکن است دوست جونجونی باشن که به قول یه مثالی توی یکی از این کتابا من دیدم، نه کدوم یکی از این کتابا بود، این کتابی که شما دارید، گفته بود که طرف مثلا معتاده، به رفیقش مواد داده، بهش حال داده، حالا الان چجوری برای تعریف کنه ازش؟ خب خیلی تعریف میکنه دیگه، خب اصلا یه جوری تعریف میکنه که شما دلتون اصلا قنج بره. این قدم خوبیه. خب این وضعیت میتونه باشه، از اون طرف میتونه دشمن طرف باشه، درسته دشمنی داره میکنه، ما همه اینا رو لحاظ میکنیم، احتمال داره هر کدوم از اینها باشه، چه این که داره تعریف میکنه ممکن است داره دروغ به ما میگوید، چه داره بد میگه ممکنه داره دروغ میگه از روی دشمنیه. ما اطلاعات، تمام این اطلاعات که از افراد متنوع و یکی هم افراد، پس یکی متنوع و یکی افراد با اطلاعات عمیق، ما نمیدونیم بریم آقا از مثلا همسایه‌ای که دو بار این از جلو داره خودشون رد شده، خب این واقعا چه اطلاعاتی میتونه؟ آقا بله بچه خوبیه، بیا از وضعیت، خب باشه همینقدر اطلاعات دادی دست در نکنه، اما او دمتونه خیلی به اطلاعات بده، اطلاعاتش باید عمیق باشه، حداقل هفتش رو بشناسدش باشه، چند بار مراوده داشته باشه، رفاقت داشته باشه، دوستی داشته باشه، اینها رو باید در نظر بگیریم. همه این یعنی اطلاعات دست جمعی جمع میشود و به ما مجموعه اطلاعات میده. بفهم
تحقیقا باید جزئی باشه. آره. مثلا دکتر غلامی مثال می‌زدن، گفتن میره از ماسبند سر کوچه‌شون پرسه این پسر چجوریه، میگه پسر خیلی خوبیه. خب خوبه، خوب از
خوب آفرین،
یعنی دقیقاً کاسه ماس می‌خره میره.
آفرین دقیقاً، آفرین. آره بله بله دقیقاً گفتم، همون سوال، شکل سوالی که ما توی گفتگو پرسیدیم اینجا هم وجود داره. این تو تحقیق شونده دیگه بیشتر از این طولانیش نمی‌کنم، آخری رو بگم وارد بحث خودش بشم. آره اینو نگفتم، مراکز فعالیت. بچه‌ها از مراکز فعالیت حتما تحقیق کنید، یعنی جاهایی که این فعالیت کرده، حالا فرق نمی‌کنه، ممکنه تو مسجد داره کار میکنه، داره تو مسجد فعالیت داره، بسیج مدرسه است داره، من بسیج مسجد داره کار میکنه، چون اینو دارم میگم چون مثال واقعی بود، آقا میگفتش که من رفتم بررسی کردم از اون بسیج فهمیدم خانم مشکل داره، تازه میگفتن اون بخون بسیجی فلان، یعنی حتی مراکز فعالیت اسم، خب این داره تو بسیج کار میکنه، چی نیازه من برم اونجا؟ برو همونجا بپرس، بررسی بکن، از مراکز فعالیت بپرسید ایشون چه جور آدمیه، حالا به قول آقا قشنگ جزئی هم بپرسید، اگر میگن خوبه یعنی چی خوبه، آدم سر وقت میاد، سر وقت میاد، مؤدب، سرش میذاره، خب باشه اینم خوب، اطلاعات خوبیه، اما مراکز فعالیت حتما بررسی کن، دانشگاه، اساتید، همکلاسی، اینها همه
هست.
این الان میگم اینجاست.
سعی نکن تذویق کنی.
بهش با دشمنی
دارم
یعنی
میشه ساده این کار کنم. از یه نفر که اطلاع نمیگیری که دیگه بری، اما وقتی میبینی که مثلا 20 نفر مثلا الفاظ کن 7 8 نفر دارن میگن که این آدم خیلی خوش اخلاقیه، یه نفر میگه نه این خیلی بد اخلاقه، حالا این آدم ممکن حتی روبرو کن بگی که زنگ بزن به اون کسی که ببخشید من با فلانی صحبت کردم یه نکته در مورد اخلاقش یه نکاتی گفتم من نگران شدم، نظر شما تو اخلاق شما برای گفتید خوش اخلاقه، واقعا نظرتون همینه؟ یه سری اطلاعات یه کیتون گفته من ایشون چند تا دشمن داره، چرا اذیتش میکنم مثلا دشمنی باش دارم اتو میخوان یا میخوان که مثلا ازش انتقام بگیرن، یه همچین صحبت ممکنه شما مسئله حل بشه، نمیگم ساده ازش بگذرید، خب ازش عبور کن اصلا مهم نیست، آقا هفته دارن میگن خوب یکی داره میگه بد، همون یکی بده توجه بکن، خب ممکن همون یکی بده وقتی روبرو میکنه با چند نفر دیگه اونا میگن که ها آره یه مقداری توی مثلا رابطش با بچه‌ها مشکل داره، اینو با اونا بد اخلاقی میکنه، خب این ممکنه اطلاعات جدیدی به شما بده. لازم من حتی اگه شما میدونید، من واقعش نظر شخصی اینه، اینو ندیدم تو کتاب ها، حتی اگه میدونی یه نفر هست باش دشمنی داره با از اونم تحقیق کن، یعنی وقتا میگن که بی هیچی نیست بعضی از بدی هایی که افراد میگن رفت آمد خانواری. بچه ها ببینید ما چون که بستگی داره چقدر تو زندگیش بلده، چقدر درجسته است. خب یه وقتی هست آره تو رفاقتی مثلا داریم تو دانشگاه داره درس میخونه یا یه جایی تو محل کار با ارباب وجود با هر کسی داره صحبت میکنه خیلی داره افسه قلم خیلی خوب صحبت میکنه، حالا تو رفاقتی تو جمعیم زده پس کله یکی یه چیز درمش گفته، این یک واقعا چیز مهم نیست بخواه به اونو بگی، خب این جور جمع رفاقتی اون بوده، اما یه وقتی هست نه میبینی که میره تو خیابون داد میزنه یه فوش بد میده به یه نفر، خب این دیگه واقعا باید گفت اگر نگیم این خیانت کردیم در حقیقت. بچه ببینید ما یک سری از اطلاعات رو میخوایم از فضای غیر رسمی به دست بیاریم، این جزء مدلیه که ما اضافه کردیم به اینجا. خب ببینید ما تو فضاهای غیر رسمی نمیخوایم از دست بدیم، یه پیشنهاد داریم و اون این که وقتی همه اینها اوکی بود، خب یعنی با هم صحبت کردید همه چیز حل شد رفتید تحقیق کردید احساس کرد در مجموع مناسبه، برای این که حالا دارید مراسم بلا برون رو اجرا کنید یه ذره دست نگه دارید، اجازه بدید یه چند جلسه ای خانوادگی به همدیگه رفت آمد کنید، یعنی هنوز هیچ اعلام رسمی بین هیچ خانواده اتفاق نیفتاد، خانواده بزرگتر، خب بیاییم با همدیگه میخواییم بریم مثلا پارک چیزی یا نهار بخوریم، نه کافی شاپ دیگه اینجا خانوادگی دو نفری نه، اصلا نمیگم دو نفری باشن برن کافی شاپ یا برن رستوران، نه دارم میگم خانوادگی، یعنی مثلا اینکه با خانواده دایی و عمو میرید با هم دیگه مثلا پیکنیک و این صحبت ها، اینجا هم یک طور خانوادگی با هم دیگه برید یک جایی مثلا خارج شهری یک مثلا نهاری بخورید، ولی باز هم مواظب باشید بچه نمیخوایم اینجا دور هیجانه بره بالاها، هم فقط میخوام دور شناخته رو یه مقداری بالاتر ببریم، توی این فضاها یک مقدار شناخته خاصی به شما میده، بفهم خب اینا دیگه نمیشه دیگه، ببینید ایشون هم از من پرسید، بچه از من پرسیدن که حالا دوستان میگن سوال جواب نده، راست هم میگن چون واقعا وقت نمی کمه، خب آره چیزی که نمیشه خب واقعا دیگه در دسترس ما نیست، پس ما اینجا رفت آمد خانوادگی رو شروع میکنیم، یه چند جلسه رفت آمد اطلاعات خوبی میده، یکی از خانوما میگفت میگفتش که ما رفتیم بیرون خانوادگی رفتیم، بعد یه دفعه دیدم که این پسری که مثلا آقا داماد بود مثلا یه دفعه با یه داداش خیلی تخص خیلی شیطون داشت دیگه زد پس کلش، میگفت این دیدم دیگه نمیتونم، یا نمیتونم این زندگی یک لحظه تصور کرده این بچه امام میشه درست نمیتونم چرا؟ راست میگه واقعا بعضی از افراد زیادی حساسن، خب ببین واقعا ما خیلی موارد داریم، ما یک جمعی از طلاق های ما بعد از تولد اولین فرزند اتفاق میفته، یعنی روش تربیت پدر یا روش تربیت مادر باعث اختلاف و جدایی میشه، خب اینم یکی از معیار هست،
فیلمشون میدن ما با کمر هم دیگه هم میزنیم اون کجا که فکرش نمی‌کنه.
خب بچه تو رفت آمد خانوادگی یه نکته دیگه هم دارم، بحث اینجا تمام. در رفت آمد خانوادگی اگر این اتفاق هم بیفته اتفاق مثبتی است. پدر آقای پدر عروس خانوم با آقا داماد یک صحبت و یک جلسه با هم دیگه داشته باشن، یک جلسه مصاحبه با هم دیگه داشته باشن، هم داشته باشن. آره سخته، سخته ولی خوبه. هم شما یه سری اطلاعات به دست میاری که هیچ وقت صحبت کردن با عروس خانوم به دست نمیاری، خب هم اون یه سری اطلاعات به دست میاری که خیلی به دردش میخوره. همین که مادر شما با عروس خانوم یه صحبتی با هم دیگه داشته باشن، پدر عروس خانم با داماد، مادر داماد با عروس خانم، اینا یه صحبتی با هم دیگه. آخر کار اینا، آخر کار بعد اینکه صحبت ها کرد عروس هست که هم بیاد هم میخورن، یه صحبتی با هم دیگه داشته باشن. این صحبت هم میتواند یه مقداری مسائل مربوط به مثلا آینده رو مشخص بکنه، تصمیماتی که میخوان بگیرن، حتی تصمیمات مربوط به کار اجرایی ازدواج رو. خب همین که یک مقدار اطلاعات در مورد خود دختر میده، پدر که دختر هیچ وقت خودش این اطلاعات رو نمیده، اینها اطلاعات مفید.
میگم چرا اذیت میکنی؟ یکی بده.
آره واقعا. آقا
چیزی نگی از موساد یا سیا دارید میخواید
اطلاعات بگیرید؟ همینه دیگه مشکل رو
دیگه. اینقدر طلاق زیاد شده، اینقدر طلاق زیاد شده، ما افتادیم به وسواس. بابا یه دونه گفتن با فرزند صحبت کن چی شد؟ یک
بار با این جلسات این دوره اصلا ما بین از این زن نگیریم بهتر.
من همین، من موافقم، من موافقم. من معمولا جلسات ازدواج من نهایش بچه ها بیا مزده بودیم، ولی واقعیتش اینه بچه ها یه ذره ها تئوریش طولانیه، تئوریش سخته، اما اینا تو عمل خودش ولی میشه جلو میشه جلو میره تمام میشه میره، اصلا نمیفهمی چی میشه. چی؟ آره 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 کم کم آره یه داری دستگرمی بریم کم بریم بریم ببین بچه ها یه راه دیگه هم راست میگهشون، یک راه میانبار. خب یه راه میانبار، البته میگم مسئولیت این مسائل از دوشتون بر نمیداره ها، خب اما یک راهی که شما میتونید مرحله به مرحله همراه با یه مشاور حرکت کنید، یه ذره بعد جیب مبارک رو به کار بندازید دیگه. برید آره حالا یه ذره خب مشاوره پیش از ازدواج اسلامی دارید؟ اصلا اصلا بله 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 به درد به درد نمیخوره ها بچه، اصلا حرفه‌ای نیست. یعنی مشاوره های پیش از ازدواجی که دارن الان بر اساس مبانی قلبی مشاوره میدن، خیلیش اصلا حرفه‌ای عمل نمیکنه، حتی اصلا مبانی خودش. ببینید اگر که این مسیر شما سریع بخواید، یعنی بدون توقف، بدون اینکه یه دفعه رها بکنی و بخواید، معمولا تو یک ماه جمع میشه کل ماجرا. خب تو یک ماه چند جلسه شما میخواید؟ 5 جلسه متوسطش بری صحبت بکنی، خب این اطلاعات رو بپرسی، یه دو جلسه میخواید برید برید بیاین، مثلا یه جلسه خواستگاری، اینا دیگه تو یک ماه ماجراش جمع میشه.
چقدر میگیری که معرفی کنی؟
جلسه قبل تموم شده بچه 10 دقیقه وقت دارم بعد سلیقه شناسی بگم. خب بچه موضوع خودشناسی یکی از موضوعات اساسی ماست، از این جهت که 5 تا الان هر چیز رو زدیم 50% کار بود. 50% شماهایید، 50% شماهایید، یعنی زندگی های بسیاری به خاطر چی از هم میپاشه؟ به خاطر اینکه میگیم که آقا شما چرا این کاری کردی؟ چرا این رفتار انجام دادی؟ چرا زندگی تو به آتیش کشیدی؟ میگه نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم چی شدی این کار انجام دادم. چی نمیدونم؟ تو انجام دادی نمیدونم، ولی نمیدونم چرا، چون شناختی از خودم ندارم، نمیدونم من چه ویژگی هایی دارم و در موقعیت ممکن چه رفتاری انجام بدم. بلکه تا حالا ازدواج نکرده بودم، نمیدونستم تو موقعیت عصبانیت و برخورد با یک خانم که ایشون میگه که آقا من باید خال و زنکی رفتار کنم. خب بله باید خال و زنکی، من نمیدونستم با یک خانم اگر میخوای خال و زنکی رفتار نکنم چه اتفاقی برام بیفته. غلط نبودم، خودم رو نمیشناختم. خب چون خودم رو نمیشناختم تو موقعیت دچار اشتباه میشم، بنابراین باید خودم رو بشناسم. یک، دوم، یکیش این اهمیتی بود که گفتم، دومی که شما میخوای آمادگی پیش از ازدواج اون طرف مقابل آمادگی داری، میخوای خود آمادگی داری یا آمادگی نداری، بعد خود شناسی میشه میشه بفهمی آمادگی داری یا نداری دیگه. میخوای ببینی طرف به درد شما میخورد یا نمیخورد، باید خودتو بشناسی تا طرف همسان خودت انتخاب بکنی. نمیدونی طرف، نمیدونی خودت چه جوری هستی، طرف مقابلت که نمیتونه همسانت باشه. افرادی که خودشون رو نمیشناسن دچار ایدئال نگری میشن، یعنی آدمایی رو میخوان که خیلی عالین چون هیچ وقت تو آینه خودشون رو ندیدن. خب آقا خودت اون صد نیستی که دنبال آدم صد میگردی، بنابراین یه آدمی پیدا کن که شبیه خودت بشه، بعد خودت رو بشناسی. بچه تو بحث خودشناسی من یه بحثی رو مطرح میکنم به خاطر وقتمون نمیتونم اینجا مطرحش کنم، و اون هویت معنویه. خب هویت معنویه یک بحث خیلی خوبیه، یعنی یک نگاه جامع به شما میده نسبت به خودتون و جهان و آینده و دین و خدا، یه ارتباط بشه بین شما. بگم مباحث بعدیش بذارید من خودتو انتخاب کنید، بین مباحث کدوم رو بگم؟ بچه بین این چند مورد شما بگید من کدوم رو بگم، چون نمیتونم همه رو بگم. هویت شخصیتی شما، ویژگی شخصیتیتون بررسی میکنیم، یا حالا خیلی تعبیر شاید درست نیست، ولی بحث سوم اینه دیگه، بحث کوتاهی، بحث توانمندی و علایق. واقعا نمیرسیم ما
مثلا چیه؟
چیکار کنم؟ شانسی خود باشه 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 هر کی خواست بمونه. من یک رو بچه بچه بگه تو من اون طرف باید پنج رو اون طرف باید باشم. خب آره کسی پس بچه رو همراهی کنید با من تا به اینجا به پس من یک هویت معنوی رو صحبت بکنم. بچه ها بحث خودشناسی در مقابل چیه؟ یه موقعی به دو مقدمه دارم میرم به خاطر اینکه برسم به اصل مطلب. خودشناسی در مقابل چیه؟ تو نگاه قرآن خودشناسی در مقابل خودفراموشی. خودشناسی نه، تعریف خودشناسی دیگه وقتش نبود بگم، حالا بذارید تو خود سیر بحث مشخص میشه. خودشناسی در مقابل خودفراموشی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن دچار خودفراموشی شدن. پس خودفراموشی نتیجه چیه؟ خدا فراموشی. خب پس خودشناسی مترادف بر چیه؟ خداشناسی. چرا که دوباره خداشناسی هم دوباره یک سطحش مترادف بر خودشناسی است. شما بخواید یک خودشناسی اولیه داشته باشید بعد این خداشناسی اولیه داشته باشید. خداشناسی اولیه بریم سراغ قرآن. خود شما بفهمید، خودتون معرفی بفرمایید. خداوند متعال خودش معرفی میکنه، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. این خداست داره معرفی میکنه دیگه، خدا داره اینجا نشسته داره خودش رو به شما معرفی میکنه تا شما فراموشش نکنید، تا دچار خود فراموشی نشید. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. این خداست، الله. دو تا کلید واژه ازش در میام، رب، خالق. خداوند خالق است. نمیشه خالق، یعنی شما رو آفریده. ببخشید یک سوال دارم از شما. خالق است یعنی شما مثلا یک چیز شانسی هستش که میچرخونن خب این چرخونه های شانس میچرخونه کی میاد بیرون؟ این میاد بیرون. خب این خیرش کنیم بیا بر تو دنیا. فکر میگه این شکلی بود؟ هرگز این شکلی نبود. خدا تک تک شما رو با انتخاب آفریده، یعنی انتخاب ویژه بودید شما که شما باید در این زمان حضور داشته باشید. من تو را خلق کردم در این زمان، تو را خلق کردم، پس من خالقی دارم که من رو خلق کرده به چه شکل؟ به شکل انتخاب ویژه. دو اینا دونه نکاتی که دارم میگم مهمه ها. انتخاب ویژه است، یعنی خلق ما خلق رندومی نبوده، خلق سلکتیو بوده، انتخابی بوده، ما رو انتخاب میکردن و چون انتخاب شدیم اومدیم تو این دنیا. این خالق. خب حالا انتخاب ویژه نتیجه بشه چی میشه؟ چه هدف. خب وقتی یه انتخاب میکنی یه نفر رو و چه انتخاب میکنی؟ هدفمند دیگه. یعنی من تو رو که انتخاب کردم که بیای توی زیر خب چی تو انتخاب کردم توی این دنیا؟ یه هدفی داشتم، حتی یه برنامه ای داشتم. پس انتخاب ویژه نتیجهش میشود هدف ویژه یه برنامه ویژه. بذارید بنویسم برنامه ویژه دقیق تره. برنامه ویژه دارم. خب دومین کلید واژه رب است. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. خداوند مربیه. مربی چی کار میکنه؟ مربی دست متربی رو میگیره، روش میداره، مرحله به مرحله هدایتش میکنه. به این شکل میگیم رب تکوینیه. نمیخوام کلام بگم بچه، اصلا بحثم کلامی نیستا. یعنی دست ما رو گرفته، خدا دست ما رو در طول زندگی ما گرفته، داره ما رو هدایت میکنه، داره راه میبره. همه جا، هر جایی که شما فکرش رو بکنید دست شما رو تو دست خداست. بدون شک میخوای منوال خدا رو عمل کن، برنامه خدا رو عمل کن، برنامه ویژه‌شو عمل کن، میخوای عمل نکن، دست تو دست خداست. خدا داره مرحله به مرحله پیش میبره، هر کاری هم میخوای بکن میکن. خدا الرحمن، رحمان است. جالبه خدا رو تو قرآن کریم وقتی داره خطاب کفار رو در مورد خودش میگه دو تا کلمه داره، یکی الله داره، یکی الرحمن. سوره یاسین کفار به پیامبران چی گفتن؟ قالو ما انزل الرحمن من شی، گفتن رحمان چیزی نازل نکرده است. رحمان است، رحمتش اینقدر گسترده است که شامل کفار هم میشود. خب این میشه رب تکوینی، دست شما رو گرفته داره هدایت میکنه، هوای شما رو دارد. اما در این حال رب تشریعی هم هست. این مربی در کنار اینکه دست شما رو گرفته داره راهنمایی هم میکنه، امر و نهی هم میکنه. امر و نهی میکنه برای چی؟ برای اینکه برسونه شما رو به برنامه ویژه‌تون، برای اینکه برسونتتون به اون منوئلی که برای شما در نظر گرفته، برای اینکه میگه شما یه برنامه دارید برای بالاترین خوشبختی و کمال، برای لذت بخشی زندگی، چه تو دنیا چه تو آخرت. من منوئل دارم، برنامه دارم، امر و نهیت میکنم برای اینکه برسی به این برنامه ویژه که من برای تو دارم. درسته؟ خب خدا رو شناختیم. خدا پس کی شد؟ خدا شد یکی خالق و کل شای، خالق من از انتخاب ویژه داره، برنامه ویژه برای من داره، رب از همراهیم داره میکنه، چه تو منوئلش باشم چه نباشم داره همراهیم میکنه. در این حال به من توصیه میکند که بیا تو منوئل من باش. حالا که خدا رو شناختم، یک مخلوق درست، یک مخلوق خوبی که خدا رو چکی شناخت، این مخلوق چه کار میکنه؟ عمل میکنه بر اساس برنامه ویژه. درسته؟ یعنی میره تو سیستم برنامه خدا قرار میگیره، میگه خدا تو عمل میکنی، چش اطاعت. این آدم میشه چی؟ عبد. برنامه ویژه رو تو آیه قرآن ما خلقتون بخونید بقیهش رو، لیعبدون الا لیعبدون، برای که بندگی بکنن. پس برنامه من برای شما عبودیته. شما پس آقای عبدی که من تو رو خلق کردم برای این برنامه ویژه، خودشناسی میشه چی؟ عبودیت. تو اگر این هویت را در خود دریافتی که من یه عبدم، خب حالا تو خودشناسی، آقا غربی ها چی میگن؟ چی میگن غربی ها؟ میگن خودشناسی چهار منبع دارد، چهار منبع داره. یک، رفتار، افکار و احساسات، واکنش دیگران، ببخش بد خدمتم رفت نیست، مقایسه اجتماعی. میگه تو میخوای خودتو بشناسی چجوری بشناسم؟ بشین فکر کن من چه احساساتی دارم، رفتاراتو نگاه کن بفهم چه احساس، چه آدمی هستی. برو نگاه کن بقیه میگن، میگن مهربونی، میگن بد اخلاقی، میگن چجوری هستی. از این طریق خودتو بشناس، خودتو با بقیه مقایسه کن، نگاه کن او چقدر خوش اخلاق، من چقدر بد اخلاقم. پس خب از این طریق خودتو بشناس. پس من شناختن خودم متوقف است به اینکه چه کسی برام تصمیم بگیره؟ دیگران. دیگران باید اسم تصمیم بگیرن. پس چی شد؟ پس خدا میگوید بیا بنده من باش به جایی که بنده دیگران باشی. ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد. یه خدا یه چند تا خدا کدومش بهتره؟ میگه یه خدا. میخوای میبینی من دست تو ول نمی کنم، اما خودت بخود مختاری میتونی بیا تو منوال من عمل کنی، میتونی تو منوال دیگران عمل کنی، هر جوری صلاح میدونی، هر جوری دوست داری، من دلت نمی کنم. این شد هویت معنوی. هویت معنوی شد عبودیت. بچه ها وقتی که این شد هویت ما، این شد نگاه حاکم بر کل زندگی. برم سراغ هویت شخصیت. این هویت شو پاک کن، شخصیت هم ویژگی شخصیتش رو. خب بچه ویژگی شخصیت ما منافاتی با اون عبودیت ما ندارد. سبکای بندگی خدا متعال. بچه اون عبودیت خیلی آنچنه بالا نبرید. واو پس باید همه من رو هرچی خدا گفت گوش بدن. این توی فقط نه خیلی بچه خیلی بالاش نه هرار بیایش ابو حمزه سنادی امام سجاد چی میگه؟ امام سجاد میگه خدا خیلی جا شیطونی میکنم، خیلی جا حرف تو گوش نمیدم، ولی من نمیخوام ربوبیت تو رو زیر سوال ببرم. جاهد ربوبیتت نیستم، من ربوبیت تو قبول دارم، من عبدم، من یه جاهایی شیطونی میکنم، این شیطونی ها رو ببخشش. پس برای خیلی معنیش این نیستش آقا ما باید معصوم باشیم تا اینکه این هویت رو داشته باشیم. البته امام سجاد از قول ما میگه واسه خود. باشه در مورد شخصیت از صحبت کنم. ببینید این شخصیتی که من میگم برای اینکه بتونید طرف مقابلتون رو هم بشناسید خوبه. ما چجوری شخصیت رو بشناسیم؟ بشینیم بذاره رفتارامون رو نگاه کنیم. اون کاری که غربی ها گفتن برای خودشناسی، ما برای شخصیت قبول داریم. اگر شخصیت میگن قبول داریم، اما اونو برای خودشناسی میگن، اسمش هم میذارن سلف ایمیج یا سلف کانسپت، ما اونو قبول ندارم. اما اینو قبول داریم که بله شخصیت ما آدم ها این که میفهمم چه ویژگی هایی من دارم که بر اساس اون بتونم رفتارهامو کنترل کنم، اینو قبول داریم. پس ما میتوانیم از حرفای روایت داریم دیگه، بهترین رفیق ما چیه؟ من عهد الهی ایوبی، کسی که ایوبی رو به من هدیه بده، رفتارهامو برخورده و بدم اینا رو من هدیه بده. اما یکی از راههایی که ما داریم، پس یکی پرسیدن از دیگرانه. یکی دیگه از راه‌هایی که ما داریم بچه‌ها تست شخصیت. تست شخصیت چیز خوبیه؟ در مجموع چیز خوبیه. شما یه تست شخصیت میدید، یه سه سوال از شما میپرسن و بعد یک گزارشی از شما به شما میدن که شما یه همچین ویژگی‌هایی دارید، چند تا آسیب دارید. این آسیب‌ها رو باید خیلی بهش توجه کنید. تست شخصیت چند تا آسیب دارد؟ یک، احتمال خطا درش وجود دارد. ببینید تست قلم کاغذیه، یعنی از شما یه سوالی رو کاغذ نوشته، شما جواب بدید، ممکنه سوال درست متوجه نشید، جوابی که میدید جواب درسته درست نیست، درست نیست، جواب غلطه، بر اساس این جواب نتیجه درست هست یا درست نیست؟ جواب نتیجه هم درست نیست، بنابراین یک نتیجه ای به شما میدهد که این نتیجه درست نیست. اما معمولا خوبه و جواب هایی هم که میده نسبتا با افرادی که داریم ازشون تست بگیریم یه همخوانی هایی داره، همخوانی خوبی داره. من معمولا تو کلاس های خودشناسی یه تست شخصیت رو بچه باز میکنم، خب یه تست شخصیت باز میکنم که شما بدین چی رو داره میسنجه، خودت بشه فکر کنی از دیگران رو بزن جور آدمی هستم یا اینجور نیستم. این خیلی میشه میتونه شما کمک بکنه در این که خودتون رو بشناسید. ما دو تا تست رو پیشنهاد میدیم برای ازدواج که اساتید ما پیشنهاد دادن و الان تو مرکز مشاوره این دو تا رواجش بیشتره، نئو و کتل. کتل بهتره، کتل بهتره. کتل 16 عامل شخصیتی رو میسنجه، این 5 عامل کلی رو میسنجه که هر کدوم 6 تا هر کدوم 6 تا صفت در مجموع میشه 30 صفت شخصیتی. من یک اگر موافقید من یک دو نئو رو براتون باز کنم، اگر موافق نیستی باز نکنم، باز نکنم. من ببین ها یه ذره این تمامندی علاقه هم توضیح میدم تموم شده، پس دیگه وقت نیست توضیح بدم. پس اجازه بدید، اگر که اجازه بدید من این دو تا نکته رو بگم و عبور کنم. بچه توانمندی ها و علایق اینا دیگه شناختش خیلی نیست، شاید نیازی به تست و مست و اینجور چیزا نداره، هرچند ما تست براش داریم. شما میتونید اگه شک دارید تو توانمندیات میتونید تست هالند بدید، میتونید تست MBTI بدید، اینا خوبه. چی؟ خب میتونید تست ها بدید، خوبه. اما تجربه ما کم کم توانمندی های رو به ما نشون میده. اما چه درده میخوره؟ توانمندی ها مسیر زندگی شما رو مشخص میکنه، در آینده چه شغلی رو انتخاب بکنم، چه مسیری رو انتخاب بکنم. و سعی بکنید که اگر بتونید افرادی رو برای زندگی آینده، همسری رو برای زندگی آینده انتخاب بکنید که این همراه باشه توی این مسیر زندگیت، خب زندگی شما خیلی بهتر خواهد بود و این تو مسیر زندگیت راحت تر خواهی بود. علایق، منظور از علایق بچه علایق جزئیه. علایق رو میشه اینقدر گسترشش داد که کل شخصیت رو در بر بگی. منظور من از علایق اینه که مثلا چه جانری رو دوست داری، از کتاب، از فیلم، از مثلا غذا، این جوش رنگ، این چیزی که شما دوست دارید. این جور علایق هم توی شیرین تر شدن مسیر زندگی به شما کمک میکنه. ببینید حتی این که یک زن و شوهر بتونن با هم بشن یه فیلم ببینن، هر دوشون یه جان دوست داشته باشن، خب اینا دیگه خیلی موضوعات مرحله بعدیه ها. اون آخر صحبتاتون اگه خواستید همچین چیزایی رو هم مطرح بکنید، هم علاقه خودتو بشناس، چی دوست داری، چه فیلمی دوست داری، چه کتابی دوست داری، تو چه فضایی دوست داری، اوقات فراغتتو چطور می‌گذرونی، همه این مباحث جزء علایق شماست. این علایق خودتون بررسی بکنید، اینا برای اینکه بتونید یک فردی پیدا بکنید که به شما خیلی نزدیک‌تر تو زندگی خیلی کمک می‌کنه. خسته نباشید، سلامت خاطر.